بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان لفترة متناهية منها حجم فوق حجم الواحد وأمكنة الإضافات بينها في جميع الجهات حتى كان حجم في كل جهة فكان جسم كان نسبة حجمه إلى حجم الذي آهده غير متناهية كالتاخر. قول نظام رو که معتقد بود به ترکیب جسم از اجزای بی‌نهایت رد می‌کردیم. در رد کلام و مذهب ایشون ما یک قیاس استثنایی تشکیل دادیم که از یک تالی منفصله تشکیل شده و ما هر دو شق تالی منفصله رو باطل می دونستیم و می گفتیم که چون تالی به کلاش قه باطل است مقدم باطله. بیانمون این بود که اگر ما کثرتی رو که از متناهی تشکیل شده داشته باشیم یا این کثرت دارای حجمی است اضافه بر حجم وحداتش یا دارای حجم اضافه نیست. اگر دارای حجم اضافه نباشد لازم میاد که ما نتوانیم کثرت مؤلفی رو به دست بیاریم و از کثرت مقداری حاصل بشه، بلکه هر چقدر هم که این اجزا جمع میشند همون مقدار قبل رو نشون میدن، اضافه نمی کنن، پس مقداری حاصل نمیشه که قبلا بحثش گذاشت. اما اگر مجموعه این کثرات متناهی حجمی بیش از وحدات داشته باشند اون مشکل قبلی پیش نمیاد. میخوام بیان کنم که مشکل دیگری پیش میاد. چه مشکل دیگر؟ در جلسه گذشته کاملا بیان شد. خلاصش این بود که ما جسمی رو تصور میکنیم که از آحادی تشکیل شده. کثرت متناهیه از آحاد رو تحصیل میکنیم. دقت کنید در عبارت، کثرت متناهیه از آحاد تحصیل میکنیم، یعنی آحادی رو کثیرن کنار هم میزنیم، ولی نه کثیر نامتناهی، کثیر متناهی. فرض کنید همون که در جلسه گذشته گفتم هشت اینا رو کنار هم میزنیم تا یک حجمی و یک جسمی تشکیل بشه و مجموعه این آحادی که الان کنار هم گذشته شده یک جسم، یک پارچه متناهی رو تشکیل دادیم که ما وقتی نگاهش میکنیم میبینیم قابل اندازه گیریه. این جسم متناهیست و از اجزای معدودی تشکیل شده. بعد میریم سراغ یه جسم دیگه که اون بزرگه، مثلا قد این اتاق. نظام میگه این جسم از اجزای بی نهایت تشکیل شده. ما این جسم هم ملاحظه میکنیم، میبینیم سر و تهش قابل شهوده، اندازه گیری هم میشه، منتها خب متراژ زیاده، حجمش بزرگه. این دو تا جسم رو ملاحظه میکنیم، یکی اون جسم کوچکی که متناهی است و دارای اجزای متناهی، یکی جسم بزرگی که متناهی است دارای اجزای نامتناهی. این دو تا جسم رو با هم میسنجیم، میگیم نسبت جسم کوچک به جسم بزرگ یک هزارم. نسبت جسم کوچک به جسم بزرگ مثلا 1000، یا نسبت جسم بزرگ به جسم کوچک نسبت 1000 به 1، یعنی 1000 برابر. این نسبت رو داریم. بعد قانون اینه که اگر ما بین دو مرکب نسبتی گرفتیم بین اجزا این دو مرکب هم همون نسبت برقرار باشه. اگر این مجموع نسبت به اون مجموع 1000مه، اجزای این مجموع هم نسبت به اجزای اون مجموع یک هزارم باشه. پس ما یه همچین قانون میداریم، نسبت المرکب الالمرکب که نسبت اجزاء الاول الاسانی، یعنی اجزاء مرکب اول به مرکب دوم. حالا ملاحظه کنید در موان هنوزی چه اتفاقی میفته. ما نسبت المرکب یعنی اون سنگ کوچک، الالمرکب یعنی سنگ بزرگ. اگه بخوام بگیم نسبت الاجزاء الالاجزاء اینطور میشه، نسبت الاجزاء المتناهیه الى اجزاء غیر متناهیه. پس عبارت اینطوره، نسبت سنگ کوچک متناهی است الى سنگ بزرگ متناهی است، نسبت المتناهی الى المتناهی که نسبت اجزاء متناهی و اجزاء نامتناهی، یعنی که نسبت المتناهی الى غیر المتناهی. عبارت دقت کنید، خود عبارت غلطه. نسبت المتناهی الى المتناهی که نسبت المتناهی الى غیر المتناهی. حاصل کار ما این شد و یه عبارت غلطیه. این غلط از کجا به وجود آمد؟ از اینجا که اجزای جسم دوم رو نامتناهی فرض کردیم. اگر اجزای جسم دوم نامتناهی نمیشد مشکلی نداشتیم. نسبت المتناهی الى المتناهی که مرکبن که نسبت المتناهی الى المتناهی که اجزا هست، درست بود، هیچ مشکلی ما نداشت. مشکل از اینجا پیش آمد که طرف اول رو، طرف به طرف نسبت رو در مشبه متناهی گرفتیم، طرف های نسبت رو در مشبه به مختلف گرفتیم. اون غلطه، اگر مشبه و مشبه به باید همه هنگ باشن. اون دو طرفش شد متناهی، این دو طرفش شد مختلف. این اختلاف از اینجا پیش آمد که ما جسم دوم رو دارای اجزای نامتناهی گرفتیم. ولی اگه دارای اجزای نامتناهی نمیگرفتیم میشد نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی المتناهی، هیچ اشکالی نداره. پس ما باید برای اینکه این اشکال به وجود نیاد رفعیت کنیم از این قول که نسبت که جسم بزرگ مشتمل بر اجزای بی‌نهایته. اینو باید ندیده بگیریم، یعنی قول نظام رو باطل اعلام کنیم. این خلاصه اشکالی است که بر تالی دوم داریم. ببینید، من اول بحثی که وارد شدم یه چیزی رو تاکید کردم و اشاره کردم که تا آخر ما با اشکال مواجهیم. همینطور هم هست، چه توی کلاس چه بیرون کلاس، کسانی که اشکال میکنن همین اشکال شماست، یعنی همه مشابه هم اشکال میکنید. علت هم اینه که اون مقدمه هنوز جا نیفتاده. مقدمه مهمی بود که من اولم خیلی تاکید کردم که ما وقتی مرکبی رو تحلیل میکنیم به واحد منتهی میشیم. اینو اگه قبول نکنید دلیل ما خراب میشه. همینه دیگه، آخرش ما همین نتیجه رو میخوام بگیم. شما
واحد
چه فرقی کسی کوچیک باشه چه بوده باشه متناهی کنم قبول دارم. اونا میگن که چی اجزا، شما اجزا رو یعنی مسئله واحد نمیگیرن. ما مقدممون یه مطلبی بود که نه نظام میتونه منکر بشه نه دیگران. مقدممون مطلب بدیهی بود که همه باید باش متعارف بشن. مرکب رو تحلیل کنید باید به واحد برسید و الا اصلا مرکب تشکیل نمیشه. چون اگه واحدی نداشته باشیم چجوری میخواد این به هدفی کنار هم جمع کنید؟ نه واحد جسم نیست، جزئه. قبلا گفتیم جزئه، نه قبلا گفتیم قبله، نه قبلا گفتیم جزئه اسم نیست. جزئه اسم حالو فرد جسم باشه، این همه اشکالات ماست، همه اشکالات ماست، اشکالاتی که بر نظام داریم. ببینید اصل بحث نظام رو اجازه بدیم که ببینید چی جوری میشه. بله اونا نگفتن ولی باید بگن. آیا میشه مرکبی داشته باشیم که تحلیلش بکنیم به اصل نرسیم، همینطور تحلیل بشه؟ خب از اون طرفش خراب میشه. اگر مرکبی داشته باشید تحلیلش کنید به واحد نرسید، خب این مرکب هیچ وقت وجود نمیگیره. چون تا میخواد یه واحدش رو درست کنید بی نهایت باید کنار هم بذارید. هم به این واحد نمیرسید تا چرا این واحد با واحد دیگه ترکیب کنید و آخرتا به جسم نخواهید رسید، داره که ما جسم داریم میبینیم. پس معلوم میشه وحداتی کنار هم جمع شدن این جسم درست کردن. اگر تحلیل کردید به واحد نرسیدید، معنیش اینه که اصلا خود جسم نباید وجود بگیره، یعنی اصلی پیدا نمیشه. اصلی پیدا نشد کنار هم نمیتونید بیشینی رسید فرعی درست کنید. دقت میکنید نمیتونه نظام منکر بشه، ولو به لفظ منکر شده، ولو به لفظ منکر بشه بگه ما قبول نداریم، هر جزئی بیاری قسمت میشه. اینم گفته هر جزئی بیاری مشتمل بر اجزاه، حرفشو گفته ما قبول نداریم. نه ما قبول داریم، خودش هم نباید قبول داشته باشه.
ما
اجازه بدید من جواب شما رو همین تکمیل نکردم که شما همون اولش رو قبول نمی کنید، دوباره اشکالتون تکرار می کنید. اگر اولش رو قبول بکنید من تا آخرش میرم دیگه می قبولینم. مثلا شما می دونید با آخر سر چند خواهد شد، از همون اول سفر شدید چون می رویم به آخرش خبره. بله عرض می کنم که اینو قبول داریم که اینو تیکه تیکه بدیم جلو، قبول داریم چون اشکال احتمالا مشترک باشه بین آقای من دارم وقت میذارم. اینو ما قبول داریم که مرکب رو اگر تحلیل کنیم به واحد میرسیم، واحد ها نه واحد واحدی که جسمه، ولی دیگه اون واحد دو مرتبه نگه دارای اجسام دیگر است، همه واحدی که آخریه دیگه. اونا میگن آخری نیست، نظام میگه آخری نیست، ولی باید آخری باشه، یعنی نمیتونیم نداشته باشیم. چه نظام چه غیر نظام همه باید اعتراف کنن. نه به جسم کوچک نرسید، من به جسم کوچک نرسیدم. اجازه بدید من حرفا رو میزنم، حرف شما شنیدم، من دفعه اولم فهمیدم، میخوام جوابشو بدم، شما اون ادله بعدیش اجازه بدید بگم اگه البته دلتون بخواد. پس واحد رو، پس ما اون مرکب رو وقتی تحلیل کردیم به واحد رسیدیم، واحد هشت جزئی نه، واحدی که یه جزئه، بله واحد یه جزئی رسید. تا اینجا رو از نظام اعتراف میگیره، این نمیتونه اعتراف نکنه، البته اعتراف نکرده ولی نمیتونه اعتراف نکنه، باید اعتراف بکنه. وقتی رسیدیم به این واحد، هشت تا واحد رو کنار هم میذاریم یه جزء درست میشه. تا اینجا رو اعتراف میکنه، دقت کنید تا اینجا رو اعتراف میکنه، مشکلی نداره. بعد میام یه جزء بزرگ میگیرم، ما میگیم این جسم بزرگ هم مثل اون جسم کوچک دوباره عمل نمی کنیم. میگیم اون جسم بزرگ هم مثل جسم کوچک از وحداتی تشکیل شده، منتها اون از هشت تشکیل شده، این از هشت اضافه تشکیل شده. تا اینجا درسته؟ خب نظام اینجا با ما مخالفت میکنه، میگه نه این جسم بزرگ از بی نهایت تشکیل شده، ما باش درگیر میشیم. تا اینجا اگه با ما آمده بود که شما آمدید ما مشکل نداشتیم، میگفتیم اون از هشت تا تشکیل شده، این از هشت هزار جز، پس نسبت اون به این یک هزارمه. ولی اون اینجا این درد نمیگه، اون میگه از هشت تا تشکیل شده اولی قبول، دومی از بی نهایت تشکیل شده. میگیم اگه از بی نهایت تشکیل شده اشکال اینه، اون دوگانه عمل میکنه نه ما دوگانه عمل کرده باشیم. نه اون بحث ما نیست، این بحث ما نیست، نه بی نهایت منفصل، نه بی نهایتی که بتواند جدا شود. اون میگه این میگه هشت جزئی که تو داری، هشت جزئی که تو درست کردی بر هزار بر بی نهایت جز مشتمله. ما اینو قبول نکردیم ازش، همینجا کار اون خراب کردیم، یعنی رسوندیم به جایی که باید این هشت جز هشت جز باشه. خب بله اون این کارو میکنه، ولی ما قبول نکردیم. پس توجه کنیم باید مقدمه‌اش رو قبول نکردیم. مقدمه اینه که اون هشت جز واقعا هشت جزه، یعنی ما رسیدیم به یک جزی که دیگه تمامه. مقدمه این بود، ارشد مقدمه خیلی مهمه و بیشتر اشکالی که آقای میکنه به خاطر توجه نکردن این مقدمه است. مقدمه را اگه قبول کردیم و قبول کردیم به جزئی رسیدیم که دیگه نمیتونیم پایین‌تر بریم، این جزء واحد قرار میدیم، هشت تا از این واحد جمع میکنیم، دیگه نظام نمیتونه بگه این هشت تا مشتمل بر هشت هزار تا، این هشت تا هشت تا. اون جسم بزرگتر اگه مشتمل بر هشت هزار تا باشه مشکل نیست، اگه مشتمل بر بی نهایت باشه که اون میگه مشکل درست میشه، اون داره مشکل رو درست میکنه نه ما. البته عرض کردم اون مقدمه ما رو قبول نمیکنه، چون مقدمه ما رو قبول نمیکنه تا آخرش پیش میره، میگه نسبت اجزاء نامتناهی هشتایی با اجزاء نامتناهی هشت هزار تایی، اون هشت هزار تا هم نامتناهی میگیره، یعنی میگه مشتمل بر نامتناهی است، هشت تا مشتمل بر نامتناهی میگیره، میگه نسبت نامتناهی با نامتناهی است. ولی ما این درست نکردیم، اول مقدمه درست کردیم که 88 تا 8 دیگه نامتناهی نیست. اگه 88 تا به اون جسم بعدی هم بخواد نسبت داده بشه، متناهی است که داره به جسم بعدی نسبت داده میشه، نه نامتناهی. اون معتقده که این 8 تا نامتناهیه. خب برای بله بنابر نظر او اشکال وارد نمیشه، نامتناهی به نامتناهی نسبت داده میشه. ولی مقدمه ای که ما گفتیم ثابت کردیم 88 تا 8 تا نهایت نیست. و 8 تا رو اگه بخواد نسبت بده به بی نهایت، همون مشکلی گفتیم درست میشه. توجه کردیم؟ پس مشکل به این ترتیب حل میشه که به مقدمه توجه کنید و مقدمه رو بپذیرید، که نظامیه نپذیرفتن ولی باید بپذیرن. بی
نهایت بحثی حلی رو خواهد
در چی؟ ایشون یعنی چی؟ ایشون یعنی مثلا نه؟ نظام اگر وهمی و عقلی رو قائل بشه که حرفش واسه ما یکیه و ما دیگه ردش نمی‌کنیم که
اجزای خارجی رو
قائل باشه. البته عرض کردم من همون وقتی که وارد بحث می‌شدم نقل کردم از مرحوم مطهری که ایشون نسبت دادن به نظام که قائل به تقسیم وهمی و عقلی است. اگر اونو قبول کنیم دیگه اصلا ما به نظام نزاعی نداریم، حرف نظام میشه حرف ما. ولی ما در صورتی داریم بحث میکنیم که اون نسبت نباشه، این نظام واقعا گفته باشه که مرکب است از اجزاء بالفعل نامتناهی، نه اجزایی که بالقوه به توسط وهم من یا عقل من بتونه تقسیم بشه. اگه اونو بگید که اشکالی نداریم، ما هم همونو میگیم. اون میگه اجزاء بالفعل نامتناهی در هر جسمی هست، وقت مشکل ما درست میشه و این اشکالاتی که میکنیم وارد میشه. توجه داشته باشید بنابر اون مبنا داریم ما بهش اشکال میکنیم. ولی اگه ایشون هم قائل بشه به این که تقسیم وهمی تقسیم عقلی به نهایت نمیرسه، این همون حرف ماست که اصلا باشه اشکال نداریم، چه قبول هم میکنیم. خب ابتدا مصنف خاج متن مصنف رو به سه قطعه تقسیم کرده، متنی که همین محضور تالی دوم رو بیان میکنه که الان در جلسه گذاشته توضیح داده شد و این جلسه هم تکرار شد. خواجه متن رو به سه بخش تقسیم کرده، به سه قطعه تقسیم کرده. در قطعه اول بیان کرده که ما جسم متناهی درست میکنیم، همون جسم هشت جزئی. در قطعه دوم آمده که ما این جسم رو با یک جسم بزرگتری که متناهل قدره، یعنی ظاهرش متناهی قدر این اتاق، مقایسه میکنه. در متن سوم آمده که این مقایسه به منزله این است که بگیم نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی، که توجه میکنید در سه قطعه متن مصنف کل مطلب آمده، منتها خاطر این عبارت رو سه قطعه کرده و لابلای هر سه قطعه توضیح خودش آورده. یه خورده مطلب بر اثر این کار خاجه مشکل شده، ولی چون از خارج مطلب سر تا سرش توضیح داده شد دیگه هیچ اشکالی نیست، راحت عبارت مصنف رو و توضیحات شارح رو میفهمیم انشاءالله. صفحه 24 صفحه 8 و امکان لکسرت متناهیت، این امکانه شرطیه است. جوابش اول متن بعدی میاد، اول قطعه بعدی از متن میاد که خواجه بین شرط جزا قطع کرده، فاصله انداخته. جواب فکان جسمون نیست، فکان جسمونی که در آخر همین متن جواب نیست، تفریع بر مطالب گذشته است. جواب از متن بعد شروع میشه. و امکان لکسرت متناهیت منها، ضمیر منها به آحاد برمیگرده که خواجه بعدا اشاره میکنه. اگر برای کسرت متناهی از اون آحاد، یعنی آحاد متناهی رو جمع کردیم و کثیری از جمع کردن اونها تشکیل شد، اگر برای کسرت متناهی از این آحاد حجمی باشد، یعنی برای مجموعه اندکی مثل هشتا حجمی باشد فوق حجم الواحد، یعنی از هشت جز حجمی تشکیل بشود بیش از حجم یک جز. آخه فرض قبلیمون بود که هشت جز هم که کنار هم جمع میکنیم حجمش برابره به همون یک جزه، یعنی مجموع حجمی زائد بر واحد نداره. این فرض قبلی بود که باطلش کردیم. فرض فعلیمون خلاف اینه، یعنی اون مجموعه که از هشت تشکیل شده حجمی دارد بیشتر از حجم واحد. حالا اونو داریم بحث میکنیم. طرح تالی دومه و امکان لکثرت متناهیت منها، اگر کثرت متناهی از این آحاد دارای حجمی باشد فوق حجم واحد و امتنت الاضافات بینها، طوری باشد که ما بتونیم بینها یعنی بین آحاد چیزی اضافه کنیم، بیافزاییم، اضافه یعنی افزودن، دقت کنید، اضافه یعنی افزودن، نه اونی که فخر رازی خیال کرده. حالا بعدا با فخر رازی درگیر میشیم که اضافه رو طوری دیگه معنا کرده. اگر ممکن باشد افزایش بین این آحاد، یعنی بتونیم این آحاد رو هم اضافه کنیم، یعنی آحادی باشن که هم دیگر رو ترد نکنن، کنار هم بیان دو بسستن یه جسمی رو تشکیل بدن. فی جمعی الجهات امکنت اضافات، فی جمعی الجهات، هم به لحاظ طول بشه اجزا رو کنار هم چید، هم به لحاظ عرض، هم به لحاظ عمق، که دیروز میگفتم که دو تا در طرف طول، دو تا دیگه در طرف عرض، چهار تا در طرف عمق، که مجموعا هشت شد، که دیروز کامل توضیح داده شد. بتونیم آحاد رو افزایش بدیم از همه طرف، یعنی هم از طرف عرض، هم از طرف طول، هم از طرف عمق، تا یه حجمی درست بشه و بر اثر پیدایش حجم جسمی تشکیل بشه. حتی کان حجمون، کان تا مخ، یعنی حتی حصل حجمون، تا حجمی حاصل شود فی کل جهتن فکان جسمون، این کانم تا مخ، تا بعد از تشکیل حجم جسم تشکیل بشه. این فکانه عرض کردم تفریع جواب نیست. این کارا رو بتونیم بکنیم، یعنی بتونیم آحاد رو اضافه کنیم تا با اضافه کردن حجمی به دست بیاریم و بعد از به دست آوردن حجم جسمی به دست بیاریم. دقت کنید، بله، اضافات حاصل است ترکیب، نه اضافات رو برای ترکیب نمیده، بله وقتی افزایش میدیم ترکیب هم حاصل میشه، حاصل این افزایش پیدا شدن ترکیبه، نه اضافات رو برای ترکیب باشه. دقت کنید، داره عبارت اینطور داره، حتی کان حجمون فی کل جهته، حجمو در اصطلاح امروزی اینطور معنا میکنیم که بعدی که دارای عرض و عمق و طول باشه، یعنی تو خود حجم جهات ثلاثه لحاظ میشه، به طوری که ما وقتی میگیم حجم ذهنمون میره به امتداد در طول به علاوه امتداد در عرض به علاوه امتداد در عمق، سه تا امتداد رو با هم میگیم حجم. ولی اینجا قید فی کل جهته ناورده، پیداست که مرادش از حجم اون حجمی که ما گفتیم نیست. حجمی که در اینجا میگه چنانچه خواجه بدن اشاره میکنه عبارت از مقداره، مقدار ما بتونیم مقدار ما فی کل جهته درست کنیم، یعنی به لحاظ طول مقدار درست بشه، آخه اون جزء واحدی که ما میخوام ازش جسم درست کنیم این جزء واحد مقدار نداره، فرض اینه که مقدار نداره، باید با اضافه کردن و افزودن مقدار درست کنیم، یعنی اجزا رو کنار هم بچینیم تا مقدار درست بشه. یک بار مقدار در طول درست میکنیم، یک بار مقدار در عرض، بار سوم مقدار در عمق، این سه تا مقدار که درست شد وقت جسم درست میشه. اینجا رو دارم عرض میکنم، اینجا رو دارم عرض میکنم، دقت کنید مطلب رو تفکیش بکنید، اگر توضیحات رو ملاحظه بکنید اشکالتون خود به خود برطرف میشه، ما متوجه الان چی میفرمایید، ولی اگر دقت بکنید اشکال برطرف میشه، احتیاج به جواب دادن نیست. فی کل جهتن باید حجمی تشکیل بشه، یعنی مقدارون مقداری حاصل شود فی جهت طول، مقداری فی جهت الارض، مقداری فی جهت العمق، با این سه مقدار و با این سه امتداد فکان جسمون جسم تشکیل بشه. از این عبارت معلوم شد که جسم دارای سه بوده، ولی حجمی که اینجا گفتن دارای سه بود نیست، حجم ولی مقدار ماست، که این فی کل جهاتن که شد سه بودی میشه، ولی اصلش ولی مقدار ماست. خواجه هم مصنف هم اینطور میگه، میگه اول باید حجم درست شود تا بعدن جسم درست شود. آخه به نظر ما میرسه تا جسم درست شد حجم درست دیگه، چون جسم موضوعه، حجم به عنوان یک کم عرضه، موضوع باید اول باشه عرض دوم بیاد. مصنف اینجا برعکس کرده، گفته اول حجم بعدن جسم، در حالی که قانون فلسفی اقتضا میکنه که اول موضوع باشه بعدن عارض باشه. کم حجم کمه، کم هم عارضه، پس این احتیاج داره به موضوع قبلی، بنابراین اول باید جسم درست بشه بعدن کم. حالا این بعدن چی میگیم؟ نه این با فاصله، اول جسم درست کنیم بعد از چند روز حجمش رو درست کنیم، نه، همون وقتی که جسم درست کنیم حجمش به تبع حاصله، به تبع چی میگن؟ یعنی مؤخره. اما عبارت مصنف نشون میده که اولا حجم رو درست کن تا جسم درست بشه. اصلاً این مرادش از حجم همون امتداده، اول امتداد فی جهات ثلاث رو درست بکن تا جسم درست بشه. نفس امتداد در طول درست کن، فی جهت طول رو، امتداد فی جهت عرض، امتداد فی جهت عمق، وقتی هر سه امتداد درست شد جسم درست میشه. چون مرادش از حجم اون حجمی که الان در ذهن من شما نیست بلکه مقدار ما هست، میتونی این حرف رو بزنی.
تشکیل نمیده
چرا؟
رجوع
این عبارات اخیر اون آقا مشکل کردن. این عبارات اخیر شما ببینید، من دارم عبارات اخیر دارم توضیح میدم. عبارات تفریع اون بالا چه گفت؟ حجمون فوق حجم الواحد، اون حجم یعنی بزرگی، اونو کار نداریم. این عبارات من دارم توضیح میدم، چرا اینجا قید فی کل جهت نبود؟ اینو من دارم توضیح میدم، نه حجم در یه جه دیگر، حجم در یه جه دیگر، من آنه دیگر
کار به این حجم نداریم، همون حجم بالا.
خب حجم بالا مورد نظر ما نیست، ما داریم اینو توضیح میدیم، شما حجم بالا رو اعتراض میکنید. حجم بالا اصلا مورد نظر ما نیست، نظر ما این حجم پایینه. این حجم پایین به چه معناست؟ حجم بالا به هر معنی هست هست، اونو معنی کردیم تموم شد. این حجم پایین که میگه فی کل جهت هم به چه معناست؟ هر کدوم ولی مقدار ما، ولی اگه به معنی اونی که در ذهن شماست باشه، بعد از تحقق حجم نمیگه کان جسمون، بلکه بعد از تحقق جسم میگه کان حجمون. اول جسم بعد حجمه، در حالی که اینجا میگه اول حجم بعد جسمه. این نشون میده که مرادش از حجم اون حجمی که در سطر بالا گفته نیست، حجمی که عدد میتونه هست، یعنی حجم به من مقدار و ما به من امتداد، امتداد و ما فی جهت من الجهات، این میشه حجم. دیگه نقض نکنید اون قبلی، قبلی خب معنی دیگه داره، این یکی معنی جدید. خوبه، بله، بعد مثلا البته دو قرینه خیلی نزدیکه به هم، من شاید به هم بشه ادغامشون کرد، ولی عیب نداره. فی کل جهت قرینه اول فکان جسمون که تأخر جسم از حجمه، قرینه دومه که مراد از حجم در اینجا اون بعد صاحب امتداد ثلاثه که ما میفهمیم نیست، بلکه مراد مقدار ماست، چنان که خواجه بعدا توضیح میده مراد مقدار ماست. این مقدار ما رو میگه فی کل جهته، یعنی مقدار و مافی جهت طول، مقدار و مافی جهت العرض، مقدار و مافی جهت العمق، این سه تا که با هم جمع شد کان جسم. به من اعتراض میکنم که مطالب طول میکشه. خب شما دقت کنید، مطالب آسون نیست. اگه بخوام به عمق مطلب برسیم و واقعا مطلب رو حل کنیم، خب لازمش اینه که طول نکشه. کتاب راحت خونده میشه، ما میتونیم همینطوری بخونیم، عربی بخونیم، ترجمه بکنیم، یا ترجمه نکنیم، خیلی زود تموم میشه، ظرف 3-4 روز کتاب، کل کتاب تموم میشه، یعنی به درد نمیخوره. باید مطلب توضیح داده بشه، یعنی همه مطالب کاملا معلوم بشه، بعدا به عمق مطلب برسه، آخر سر اشکالی تو ذهنش نمونه. بالاخره ابن سینا و خواجه افراد معمولی نبودن، اینطور نیست که صاف و آسان بشه براشون اشکال کرد. این حرفا رو زدن، فکر کردن، با اون فکر عمیق مثلا فکر کردن، حرفا رو گفتن. وقتی ما بیایم در یه جلسه بخوام همه رو باطل کنیم، خب این بعد وزن خودمون رو بکنیم، شاید مطلب روشن نشده. و واقعش هم همینه، اگر مطلب عمیق روشن بشه آدم میفهمه. خیلی از مطالب هست که وقتی که کامل روشن نشده آدم اشکال میکنه، بعد از اینکه روشن شده این اشکالش تو خود بوده. پس بهتره که ما طول بدیم مطلب رو. البته خب یه خود آشنا بشیم با متن بهرن بیشتر پیش میریم، اما تا آخرش اونطور نیست که ما بتونیم روزی دو سه صفحه بخونیم. آخر فکر نمی‌کنم این آرزو برآورده بشه. بله این حرف نه این حرف حرف خوبیه این حرف حرف خوبیه من یک بار که مطلب رو طرح میکنم القا میکنم اگر حواست جمع باشه به تمام نکته ها خودم متوجهم البته میشه گاهی از اوقات من غفلت داشته باشم آقا این تذکر بدم ولی چون خودم متوجهم که دارم که مطالب همه رو بگم در همون اول تمام مطالب گفته میشه اشکالاتی که پیش میاد بسیاری از اشکالات به خاطر توجه نکردن به همین عرایضی است که طرح میشه خود من متوجهم که بعضی از اشکالات به خاطر توجه نکردنه نه بعضی بلکه خیلی وقت این وقتیره ایشون دارن اینو میفهمن که طوری بشه که اشکالات به این جهت نباشه ولی اشکالات دیگه باشه خیلی قابل شنیدن است خوب اما بر اثر قفلت نباشه یه وقت میتونه مطلبی رو آدم غافل شده باشه بعد اشکال کنه اینطوری نباشه بله اگه این باشه خب یه خود پیشرفتون بیشتر میشه خب اینم یه سوال خارج از بحثه البته علت سوال ایشون و بعدم سوال شما علتش خود من شدم من خودم شروع کردم به یه حرفی که بالاخره به درازا کشیده شد عیب نداره چون مجرم خودم هم باید بالاخره تاوانش خودم برم درست فرمایش شما درست میفرمایین که با اشارات باید با ذخیره های قبلی برخورد کرد ذهن خالی اگر بخواد وارد اشارات بشه برداشت چندانی از این کتاب نمی کنه باید یه ذخائری از فلسفه در ذهن ما باشه با توجه به اون ذخائر وارد خوندن این کتاب بشه و این حرف بسیار حرف متینیه من نمیگم اذهانی هستن که میتونن در حالی که خالیان وارد بشن اشارات بخونن یه اذهان استثنایی هستن که هنوز هیچ از فلسفه نخونده هیچ ذخیره فلسفی نداره وارد کتاب میشه کتاب رو میخونه و خوب رو میفهمه البته اینجور آدم فشار زیادی بهش میاد و چه بسا که در آینده هم بر اثر این فشار از فلسفه زده بشه و بعد بگه اگر من مرتب خونده بودم این فشار رو تحمل نمی کردم علاقم به فلسفه باقی میموند موفق میشه ولی آینده احتمالاً آینده مثلا خوبی نداره اما کسانی که اینجور استعداد قوی ندارن خب وارد اشارات بشن در ابتدا اگر مقدماتی خونده نشده باشه بالاخره به اون نتیجه مطلوب نمیرسن اینا هم فشار برشون میاد همون بدبینی آخری برشون پیدا میشه هم نتیجه مطلوبشون رو نمیگیرن یعنی آخرش اون چیزی که میخوان به دست بدن به دست نمیارن کسانی میگن ما حاضریم بخونیم فشارم تحمل کنیم بالاخره بفهمیم اینا دیگه به حد خودشونه اما نوعاً کسانی که در زمان ما بدایه رو خونده باشن اما خوب خونده باشن نه فقط خونده باشن خوب خونده باشن اشارات میتونن شروع کنن ولو نهایرم نخونده باشن ولو نهایرم نخونده باشن اشارات میتونن شروع کنن یا میفهمن البته مطالبی که الان ما داریم میخونیم مطالب طبیعیه مطالب طبیعی فهمش سنگینه مطالب الهی فهمش آسونه باورش سنگینه اینا همه باید معلوم باشه الان داریم یه چیزایی میخونیم که در بدایه نخوندیم و سرنخش هم به ما ندادن به همین جد از کردن میتونیم اولین مطلب فلسفی هم قرارش بدیم منطقه فشار برمونیم اما کسانی که بدایه رو خوندن به آسونی میتونن اینو بخونن به شرطی که خوب خونده باشن اگه بالاتر از بدایه رفته باشه نهایه رو خونده باشه یه مقدار کتابای دیگه خونده باشه که به طریق اولای نمیفهمه به شرطی که عرض میکنم در همه شرط هست که خوب خونده باشه ولی صرف خوندن کافی نیست صرف خوندن مثل نخوندنه پس این کتاب البته من اعتماد به خوندن شما ندارم یعنی اعتماد ندارم نه که قبول ندارم یعنی در وقت گفتن کاری ندارم شما چی خوندید چه نخوندید آنچه که لازمه میگم آنچه که لازم حس میکنم میگم ولو در ذهن شما تکرار باشه و برای شما غیر مفید باشه لااقل این که تذکر هست اینطور نیست که من به اعتماد ذهن شما مطالبی که لازم باشه بگم حفظ کنم همونی که لازمه میگم حالا در ذهن شما تکرار باشه بگید ما اینا رو میدونستیم قبلا بازم با وجود این من میگم این گفتن من باعث میشه که هر کسی که میاد سر کلاس بفهمه مطلبا اما اولا یه وقت من کثرت میکنم، ثانیا عرض میکنم به خود شما فشار میارم. بنابراین خوبه که گذشته رو یه مروری داشته باشیم و بعد اشارات رو بخونیم که انشالله من فکر میکنم مشکلی نداره مرور کردن لااقل سرفصلهای مطالب بدانه که اون چه که خوندید تو ذهنتون بیاد. هرچند این مطالبی که ما میخونید ارتباط مستقیم با اون مطالب نداره، ولی اون مطالب یه مقدار کمک کننده هست. اشکالاتی که آقایون میکنن، خب از خود اشکال خیلی چیزا پیداست. معلوم میشه که بدایه رو خوندن، بسیاریشون بدایه رو خوندن، بعضی حتی بالاترش هم رفتن. از اشکالات پیداست که تو ذهنشون خیلی مسائل هست. اما بعضی اشکالات که خیلی هم نادره نشون میده که مشکلات دیگری سر راهه. اونا رو ما میخوام یه مقدار اشکالات تنظیم بشه. حالا بذار بقیه اشکالات من عرض میکنه. خیلی از اشکالات قابل استفاده است. خود من هم استفاده میکنم از اشکالات. طرحش هیچ اشکالی نداره. گفتن بلکه واجب هم هست که طرح بشه. با این ترتیب صحبتایی که شد، من حالا جمع کنم. با این صحبتایی که شد، این شد که اگر این خیلی ظلمه این حرفای من تشریح کنم، آخر مطلب این شد که اگه من طول دادم شما تحمل کنید، اگر شما اشکال کردید یا کتاب طول کشید شما میشید مجرم. این خیلی ظلمه که من بگم اگه من طول دادم تحمل کنید، اگر شما طول دادید ما تحمل نمی کنید. این آخر نتیجه این شد، ولی من منظورم این نیست. منظورم اینه که من طول میرم به خاطر اینکه لازم میبینم. شما اونجایی که اشکال لازم میبینی طرح بکنید، طولم بکشه اشکال نداره، ولی به شرطی که اشکال لازم باشه گفته بشه. بعضی اشکالات بعد از کلاس به من القا میشه، میگم چرا تو کلاس نگفتی؟ این که خیلی خوب بود، اونجا میگفتید اونجا توضیح میدادم. یعنی میخوام بگم من مخالف اشکال نیستم، حتی از اشکالات میگم تو کلاس کاش مطرح میشدید که من توضیح کامل میدادم. اشکال دقیق لازم هست. اشکال اگه دقیق باشه تو کلاس باید گفته بشه. چون من وقتی حرف میزنم احتمال داره یه مطالبی از ذهن من رفته باشه یا اصلا توجه نکرده باشه. با اشکالات شما من متوجه میشم، اونو میگم مطلب قوی‌تر و غنی‌تر میشه. اشکال به دست خود رفت میکنم. اقولو هاجا هو القسم الثانی من القسمین المذکورین. در صفحه قبل ما گفتیم که کل عدد متناهی من الفصل اذا اخذ معلفن فلا یخلو. دو قسم گفتیم، اما ان لا یکون حجم ذلک المجموع ازیاد من حجم الواحد، این یک قسم بود. او یکون یعنی او یکون ازیاد، این قسم دوم بود. قسم اول رو قبلا گفتیم و تمام کردیم. حالا هازا هو القسم الثانی من القسمین المذکوره، اینی که مصنف در این متن آورده قسم ثانی از این دو قسم مذکوره. و اراده کرده مصنف که تألیف کنه در این قطعه از متن، اراده کرده مصنف که تألیف کنه من کثرت متناهیات جسم، از یک کثرت متناهی که عرض کردم 80 میخواد جسمی، حداقل 80، از یک کثرت متناهی که حداقل 80 میخواد جسمی رو درست کنه که ذاتول و عرض و عمقه. و ذالک ممکنه، این درست کردن جسم در صورتی ممکن است که اگر شما این 8 جزء و کنار هم گذاشتید حجمی زائد در حجم هر یک از 8 جزء به دست بیارید. اگر شما 8 جزء کنار هم گذاشتید و همون حجم یک جزء دوباره درست شد، یعنی مجموع حجمی زائد بر واحد نداشت، جسم درست نمیشه. وقتی جسم درست میشه که وقتی که این اجزا رو کنار هم بذارید مجموعاً حجمی زائد بر حجم واحد پیدا میشه. لذا مصنف در ابتدای بحث گفت که امکان لکثرت متناهیات حجم فوق حجم واحد، یعنی محل فرض رو و محل بحث رو تعیین کرد که جایی ما داریم بحث میکنیم که مجموع حجمی زائد بر واحد داشته باشه، و الا همون قسم قبل خواهد شد. و ذالک ممکنون، این که ما بتوانیم جسمی رو ذات طول و عرض و عمق تشکیل بدیم ممکن است در صورتی که حجم زیاد شود به ازدیاد اجزا، یعنی اگر اجزا رو کنار هم بذارید حجم مجموع بیشتر از حجم قبلی بشه. و اینما یتعطی چجوری میتوان حجم رو زیاد کرد؟ اینما یتعطی یعنی میسر است این ازدیاد حجم به اضافه یعنی افزودن به اضافه بعض الاجزای الى بعض سل جهات خلاص به این که ما اضافه کنیم زیاد کنیم بعض اجزا رو به بعض دیگر در هر سه جهت یعنی هم در جهت طول اجزا رو ردیف کنیم هم در جهت عرض هم در جهت عمق در هر سه جهت ما اجزا رو ردیف کنیم حتی یسیر المؤلف و طویلا عریضا عمیقا تا مؤلف یعنی اون مجموعه فراهم آمده از این اجزا طویل و عریض و عمیق بشن اون وقت فیکون و جسمن این مؤلف جسم بشه این یکونه در اینجا ناقص است در عبارت مصنف تام نبود اینجا اونجا فکان جسمان اینجا فیکون جسمن یعنی فیکون اون مؤلف جسمن قول مصنف خب مطلب تموم شد این تمام توضیح عبارت مصنف بود که مصنف در اینجا میخواد یک جسم متناهی القدر دقت کنید جسم متناهی القدر اولا مشتمل بر اجزاء متناهی ثانیا درست کنه همین میخواد اولا یه جسمی درست کنه که قدرش متناهی باشه ثانیا اجزایی که در او به کار رفته متناهی باشه تا بعدا ادامه بده دلیلش رو دلیل هنوز ابتداء دلیلی دلیل تمام نشده همونطور که از خارج از کردم دلیل در ذهنتون باشه عبارت هم روشن میشه خب حالا دیگه میخوام بعد از این که اصل عبارت رو توضیح دادیم به مفردات عبارت بپردازیم که این معناش چیه چرا اونطور گفته فاصله اشاره چی فهم میده ما چی جواب میدیم دیگه مطالبی که الان میخوام بگیم همین هست قدی توضیح متن گذاشت و قول مصنف که گفته حتی کان حد حجمون فی کل جهت فکان جسمون ای حصل حجمون فی کل جهت فحصل جسمون دقت کنید خواجه در این عبارتی که میاره کانه رو به حصلا معنا میکنه چیزی اضافه نمیکنه فقط به خاطر اینکه بفهمونه کانه در عبارت مصنف تام است و معنی حصل است این عبارت هیچی نمیخواد بفهمونه جز اینکه کانه تام است قول مصنف گفته حتی کانه حجمون فی کل جهت فکان جسمون یعنی حصلا به جای کانه حصلا گفته حصل حجمون فی کل جهت فحصل جسمون و اینما قال ذلک چرا اینطوری حرف زده که اول حجم است بعد جسم است در حالی که اول باید جسم باشد بعد حجم باشد چرا اینطوری حرف زده جواب میدن همون جوابی که از خارج است کردن و اینما قال ذلک این چنین گفته که حصل حجمون ثم حصل جسمون فحصل فای تفریعه فای عاطفه است فای عاطفه میدونید لتأخیر بلا مهلتن ثم لتأخیر مع مهلتن فال تأخیر بلا مهلتن بالاخره فا و ثم هر دو تأخیر رو میرسونن یعنی ما بعد فا و ثم مؤخرن از ما قبل منتها در فا تأخیر بلا مهلتن یعنی بدون فاصله در ثم تأخیر مع مهلتن یعنی با فاصله اگر میگفت ثم کانه میفهمون تأخیر با فاصله رو حالا که گفته فا کانه فهمونده تأخیر بلا فاصله رو ولی بالاخره تأخیر هست چرا اینجوری هست شده چرا تأخیر در جسم تأخیر قائل شده و اینما قال از آلش این چنین گفته که فحصل جسمون زیرا جسم اطلاق نمی شود مگر بر چیزی که در جهات ثلاث متصل باشه این صاحب طول عرض عمق باشه در حالی که حجم در یک طرف مقدار دارد پس با آمدن حجم جسم درست نمی شه مگر سه تا حجم و سه تا مقدار رو به هم زمینه کنید تا جسم درست می شه پس ابتدا ایشون حجم رو درست می کنه بعد این حجم رو تکمیل میکنه تا جسم درست بشه لعن الجسم لا یطلق الا علی المتصل فی الجهات الثلاث اما حجم یطلق علی ما یکون له مقدار ما همین دیگه فی الجهات الثلاث رو اعتبار نشدیم ولی بعد از اینکه فی الجهات الثلاث مقدار ما رو درست کردیم اون حجم اصطلاحی و نتیجتا جسم درست میشه الا ما یکون له مقدار ما مقدار مایی داشته باشه که در جایی که مقدار حاصل باشه مقدار دیگه نمیتونه بیاد اگه در یه جایی سانتی شعیه رو داشته باشیم یه سانتی در همون جا نمیتونه یه شعیه دیگه بیارید اون مقدار قبلی مانع میشه میگه این مقدار رو بر جای دیگه کنار من ندار تداخل ممکن نیست نمیشه جسمی رو در این جسم داخل کنیم این جسم مقاومت میکنه مگر عرض کردم قبلا خلل و فرج داشته باشه ما بتونیم این جسم بعدی رو توی خلل و فرج اشتها بدیم ولی اگر جسم پری باشد این جسم پر اجازه نمیده که جسم دیگری وارد بشه این جسمی که پره بهش میگیم حجم داره حجم داره این مقداری دارد که مقاومت میکند در مقابل مقدار دیگر و نمیذاره مقدار دیگر جاش اشغال کنه. اینو ما میگیم حجم. یه وقت نقطه است، نقطه مقاومت نمی کنه که حجمی نداره، نقطه فلسفی ها، نه نقطه هندسی. نقطه هندسی جسمه در واقع، حجم داره. اما یه وقت نقطه فلسفی است، هرچی نقطه بی حجم دیگه، هرچی نقطه دیگه کنارش بذارید اصلا خط تشکیل نمیشه، تو حجم نداره، اون مقاومت نمی کنه، این صاحب حجم نیست. اما یه وقت یه چیز صاحب حجمه، یعنی مثل نقطه هندسیه، نقطه هندسی ولی خیلی ریز، یه جسم خیلی ریز. بهش میگیم بله نقطه هندسی و نقطه فلسفی یکیه؟ حال بفهمم نقطه فیزیکی، نقطه فیزیکی هم ظاهرا نقطه هندسی هم زیر داشته باشه ظاهرا. البته نقطه‌ای که ما تو هندسی نقطه و... بله اگه اون هندسی دیگه بفرمایید که بیاد تو طبیعیات بیاد تو فلسفه داره اون حجم نداره. حالا بهتره همون که شما فرمایید بگید فیزیکی، نقطه فیزیکی که حجم داره ولی خیلی ریز باشه، این حجم داره یعنی مقدار داره، مقداری دارد که ممانع است، منع میکند از ورود مقدار دیگر، نمیذاره مقدار دیگه بیاد، مقدار دیگه میگه کنار من بیست، توی من نیا. این میشه صاحب حجم. پس هر حجمی مقدار چنینی است. وقت ما اگر این حجم ها رو در سه جهت امتداد بدیم جسم درست میشه. بل حجم یطلق علی ما یکون له مقدار، ما که این مقدار ممانع است، مانع است از این که داخل شود در این مقدار آخر و مثله، یک مقدار دیگری مثل خودش رو اجازه نمیده درش داخل باشه. این میشه حجم. حالا اگر این حجم رو شما در هر سه طرف امتداد دادید جسم درست میشه. قبلش جسم درست نشده، باید امتداد بدین تا جسم درست بشه. پس جسم شد مؤخر از حجم، به این معنا که گفتیم. قال الفاضل الشارع، یه تیکه چیزی نیست، یه چند دقیقه وقت داریم من یه عرض میکنم. فاضل شارع یعنی فخر رازی گفته در عبارات مصنف باید یک کلمه رو تقدیر بگیریم تا عبارت تمام بشه. فخر رازی اینطور دیده که لفظ بین دو چیز رو به هم مرتبط میکنه، لفظ بین دو چیز رو مرتبط میکنه. مثلا بین دو دیوار، بین دو لنگ در. هیچ وقت نمیگیم یک شیئی که بین نداره نمیتونیم، یک شیئی که به دو بخش تقسیم نمیشه در موردش نمیشه لفظ بین رو به کار برد. بنابراین در اینجا که عبارت مصنف یک دونه طرف برای بین ذکر کرده، باید طرف دیگر رو ما تغییر بگیریم. اینجا گفته امکنت الاضافات بینها، باید تغییر بگیریم و بین غیرها، یک غیرها رو باید تغییر بگیریم، چون بینها و بین غیرها که دو طرف برای بین باید باشه. این عبارت مصنف نشون میده که یک طرف برای بین هست و این غلطه، از نظر عددی غلطه. پس ناچاریم که تقدیری بگیریم تا بین طرفینی بشه، یعنی بین دو چیز رو به هم ارتباط بده. لذا میگیم بینها و بین غیرها، این رو تقدیر گرفته فخر رازی. قال الفاضل الشارع ینبغی ان تزمر، تزمر یعنی تقدیر گرفته شود، فی المتن لفظتون، در متن باید یه لفظی تقدیر گرفته بشه، یک کلمه تقدیر گرفته بشه. و ذالک ان یقال، تقدیر اینچنین نصیب گفته شود و امکنت الاضافات بینها و بین غیرها فی جمعی الجهات، که بین غیرها رو باید اضافه کنی تا لفظ بین جا بیفته. ولعل هذه الکلمه سقطت من قلم الشیخ ابن ناصر، شاید این کلمه از قلم شیخ افتاده، یعنی کلمه بین غیرها از قلم شیخ افتاده، یا شیخ یا از کلمه ناسخ، یعنی اون که می‌نوشته عبارت افتاده، یا حذف شیخ لدلالت الکلام علیه، یا قفلت کرده ننوشته، یا عمدن حذف کرده گفته در کلام دلالت بر اون میکند. خواجه میفرماید که احتیاج به تقدیر نداریم، چون ضمیر بینها به آحاد برمیگرده، آحاد متعددن، بین الآحاد اشکالی نداره. اگر آحاد واحد بود بین واحد معنا نداشت. اما چون آحاد متعددن بین الاحاد گفتن اشکال نداره، چون یکی از آحاد این برای بین وای میشه، یکی این برای بین وای میشه، بین دو تا چیز رو به هم مرتبط میکنه، پس احتیاجی به این تقریر نداریم، چون ضمیر بینها به آحاد برمیگرده، همون که اشاره کردن. و بعدش هم یه مطالب دیگری در مورد کلام فخر هست که فخر از اضافات در اینجا افزایش ها رو نفهمیده، نسب رو فهمیده، اخبار مطلب رو ناجور توضیح داده و احتیاج به این احتیاج به تقریر گرفتن کلمه دیده، در حالی که احتیاج نیست که انشاءالله اینا در جلسه آینده حل میشه.